أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود. خطبه اول مطرح بود تا به اینجا رسیدیم که خداوند تبارک و تعالی آدم را خلق فرمود و ملائکه مأمور شدند برای حضرت آدم سجده کنن. شیطان هم که در وسط ملائکه بود، او به امر عمل نکرد و اطاعت نکرد و رونده درگاه خدا شد و بعدن حضرت آدم و حوا در بهشت خداوند به اونها مسکن داد و شیطان اغوا کرد، اغتر رهو تعبیر حضرتی بود، مغرور کرد، گول زد آدم را و آدم هم از بهشت به دنیا که خانه آزمایش است و زاد و ولد است منتقل شد و شیطان و ذریه شیطان هم بر آدم و بنی آدم تا روز قیامت مسلط شدن، به طوری که در رگ و ریشه بنی آدم جریان دارن، در رگها جریان دارن. تعبیر داره که مثل خون که در بدن جریان داره، شیطان هم اینجوری جریان داره و شیطان از خدا خواست که من به هر صورتی خواستم در بیام بتوانم و بنی آدم من رو نبینن و من اونها رو ببینم. بعدن حضرت آدم توبه کرد و توبش هم قبول شد و خداوند وعده داد به آدم که باز برش گرداند در آخر به بهشت. حالا یه تیکه هایی در اینجا مورد بحث هست که در همین هایی که ما خوندیم و عبارتشو خوندیم که من هم تو جست و گریخته تذکر میدم این تکه ها را. یکی این که اصلا این داستان حضرت آدم و حوا و به بهش رفتنش و بعد شیطان گول زد و اینا، خداوند تبارک و تعالی در قرآن زیاد ذکر کرده است. این به چه منظوری مثلا فرض بگیرید هست؟ چون در قرآن این داستان زیاد روش تکیه شده است و تکرار شده. اینجا لابد نکاتی دارد که حالا مثلا چند تا نکته شما تذکر میدیم. یکی این که خداوند تبارک و تعالی خواسته است به ماها عظمت خلقت انسان را گوشزد کرده باشه که ببینید خداوند تبارک و تعالی اینقدر قدرت دارد که از خاک که یک جمادی بیش نیست و ماده محضه است، نه ادراک دارد، نه حس دارد، نه شعور دارد، نه حرکت دارد، هیچی ندارد، خداوند قدرت دارد که از این خاک یک انسانی خلق بکنه که این انسان دارای حس و حرکت و قوای ظاهره و باطنه و تا برسد به عقل کامل و در عقل به قدری ممکن است ارتقا پیدا کنه که مثل عقل کل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خاک پیدا بشه و به جایی برسه که ملائکه الله هم در مقام ادراک ذات حق و صفات حق نتونن به اون مقام برسند. و این عظمت قدرت حق رو میرسونه و به اصطلاح فلاسفه خداوند تبارک و تعالی همینطور که در قوس نزول خلقت از عقل شروع میشه، اول ما خلق الله العقل و بعد که بهش میگن عالم جبروت و بعد از عالم عقل به عالم مثال منتقل میشه که عالم ملکوت باشه که متوسط بین عالم عقل و عالم ماده، بعد از عالم ملکوت میاد به عالم ناسوت که عالم ماده باشه. این در قوس نزول به اصطلاح فیض حق تعالی از عقل میرسد به ناسوت، وقت یه قوس صعودی هم هست که در مقام تکامل خاک که پست‌ترین موجود عالم ماده است در قوس صعود تکامل پیدا میکنه تا به مرحله مثال میرسه، وجود مثالی که همون قوای ظاهره و باطنهی که ما داریم نمونه عالم مثال است، و بعد ارتقا پیدا میکنه به عقل که انسان عقلم پیدا میکنه. پس بنابراین فیض خدا هیچ وقت منقطع نمیشه، چنون چه یه قوس نزولی هست که میرسد به ناسوت، ناسوت هم قابل ارتقا و تکامل است تا برسد به عقل، و این حرکت تکاملی دائما هست. این عالم ماده در اثر حرکت جوهری ذاتی که درش هست این ارتقا و تکامل درش دائما هست که ماده عقل میسازد. خلاصه این یه مسئله. خب این مسئله قدرت حق تعالی به ما تفهیم بشه خودش خیلی مسئله مهمی. مسئله دیگر این که این نعمتی که خداوند تبارک و تعالی به انسان عطا کرده که انسان خواستان خواست تذکر بده که ببین انسان تو با اینکه خاک بودی تو رو به قدری ارتقا دادیم که ملائکت الله مأمور سجده تو شدند و تو بر ملائکه فضیلت دادیم. این ظاهرا دلالت میکنه بر اینکه انسان بر ملائکه فضیلت داره. انسان به ما انه انسان، اگه انسان کامل بشه و گول شیطان نخوره و مثل پیغمبر اکرم که یک موجودی است که نقص درش نیست، از ملائکه الله هم فضیلتش زیادتر است، امتیاز داره. هیچ وقت به ملک نمیگن به یه موجود ناظرتر از خودش سجده بکنه. این که ملائکه مأمور شدن سجده بکنن، این سجده سجده تواضع و کرنش بود و موجود پایین‌تر کرنش میکنه نسبت به موجود بالاتر، یه تواضعی بوده. هرچند سجده برای خدا عبادته و عبادت غیر خدا جایز نیست، اما تواضع برای غیر خدا صحیحه و سجده نسبت به حضرت آدم این جنبه یه تواضع و اطاعت داشته. پس بنابراین خداوند خواست این نعمت بزرگی که به انسان داده است که حتی ملائکت الله نسبت به متواضعن، اینو به ما بفهمونه که ما قدر خودمونو بدونیم و مفت خودمونو از دست ندیم، به دنیا و به متاع دنیا و به شیطان نفروشیم. این هم نکته دیگری. نکته سومی که خداوند خواست به ما بفهموند که شما یه همچه دشمن بزرگی داری مثل شیطان که این وعده داده است که همیشه شما رو گول بزنه. دشمن انسان اگه دشمنشو بشناسه در زندگی برای انسان یه پیروزی است که انسان دشمنشو بشناسه. خداوند تبارک و تعالی داستان رو ذکر کرده، ذکرم کرده که شیطان گول زد باباتونو و وعده هم داده تا روز قیامت شما رو وسوسه کنه و گول بزنه. این رو خداوند ذکر داده برای اینکه هوشداری باشد به ما، و اگر به انسان دشمنش رو معرفی کردند و معذالک به دام دشمن افتاد، این دیگه از بی‌حسیه خودشه، از بی‌غیرتی خلاصه خودشه. یه وقت انسان دشمنش رو نمیشناسه، خب اینجا انسان که من نمیدونستم دشمن خیال کردم دوسته، اما بعضا که دشمنو خداوند یک معرفی کرده، راه های وسوسش هم ذکر شده از چراهای وسوسه میکنه و معذالک شما گولشو خوردی، این دیگه از بی‌همتی خودته. پس این خداوند تبارک و تعالی خواست دشمن ما رو به ما معرفی بکنه. این نکته سوم. نکته چهارمی که هست شاید این باشه که خداوند خواست به ما بفهمونه که اون که بابای شما بود یه جا شیطان اطاعت کرد، مقامش ازش گرفته شد و خلاصه بهش گفتن برو پایین، اهبت اهبتو برید پایین. بله، پس من و شمایی که دائما غرق گناهی دیگه چه حال وضع ما چه خواهد شد؟ اینجا راجع به این موضوع شعرای عرب و عجم همه اشعاری دارند. من قدیم یادم از شعر فارسی میخوندن، جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر وی سجود، یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام، تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. آدم یه گناه کرد، گناهش هم ترک اولا بود، حالا از میتونیم میرسیم به بحثش، گناهش هم معصیت بزرگی نبود و ترک اولا بود، معذالک مبغوث شد و خلاصه از بهشت برین دورش کردن، از مقام قرب حق و مرافقه ملائکت الله مطرود شد. من و شما با این همه گناه و عصیان ها چه خواهیم کرد؟ و من و شما واقعا حساب نمی کنیم در زندگی، اگه حساب کنیم در زندگی گناه زیاد داریم. اگر چنون که ما هر شب آخر شب وقتی که میریم سرمون رو متکا میذاریم چند دقیقه تمام کارهای از صبح تا شبمونو به مد نظر بیاریم، برخوردامونو با اشخاص، صحبتامونو با اشخاص، جلسه هایی که داشتیم، مخصوصا هر کسی هر اندازه مقامش بالاتر باشه مسئولیت و گرفتاریش زیادتره. اگر یک عالم روحانی مورد توجه مردم باشه یه قدم کج بیذاره یه جامعه ای رو بسا حق و حقیقت منحرف میکنه، یه حرف بزنه یه حرفش بسا انحراف فکری برای یه عده ایجاد میکنه. اون وقت این پاید ما حرف هامونو رفتارمونو گفتارمونو حرکات و سکناتمونو همیشو حساب بکنیم. اگر ما حساب بکنیم وقت معلوم میشه ما خیلی گرفتاریم. حالا این شعر فارسیش، حالا شعر عربی هم به همین مضمون گفتن بعضی، یا ناظرن نورن به عین یاقدی و مشاهدن للعمر غیر مشاهدی، تصل الزنوب الى الزنوب و ترتجی در کل جنان و نیلا فوز العابدی، انفیت ان الله اخرج آدما منها الى الدنیا به ذنب واحدی. فراموش کرده که خدا آدمو با یه گناه از بهش بیرونش کرد، تو چطور با این همه معصیت امید داری بهش بری؟ پس اقلا توبه بکنی، راه توبهی که خداوند وعده داده بازه، پس اقلا توبه بکنیم بازگشت باشد. اما امید فقط بدون عمل و بدون جبران گذشته ها این ظاهرن جور نیاد، زمینه عفو و بخشش خدا رو من و شما بایستی فراهم بکنیم. این هم یه نکته بوده، خلاصه نکاتی هست برای اینکه خداوند تبارک و تعالی داستان حضرت آدم و تسلط شیطان را در قرآن ذکر کرده، برای همین که برای من و شما درس باشد و تذکر. قرآن کتاب درس است، کتاب عبرت است، داستانهای قرآن برای عبرت است، داستان سرایی نمیخواد قرآن بکنه، قصه نمیخواد بگه، ولذا در هر داستانی اون تیکه های حساس آموزنده اون را خداوند تبارک و تعالی ذکر میکنه. این یک مثلا که نکته تکرار داستان حضرت آدم برای همین جهاد یا جهات دیگری شاید باشه. مسئله دیگری هست که ای شیطان اون گناهی که کرد چی بود؟ استکبار. استکبار یعنی این که خودشو بزرگ حساب کرد، خودبینی. این خودبینی شیطان سبب شد که به طور کلی مطرود رحمت حق شد. حضرت مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه یه خطبه در به نام خطبه قاصعه که بزرگترین خطبه نهج البلاغه است و از اون خطبه از اونجا شروع میشه مسئله استکبار شیطان. و بعد حضرت امیر میفرمان شما انتظار دارید با این گناهی که سبب شد شیطان رونده درگاه خدا شد با همین گناه شما داخل بهشت بشید؟ استکبار جاش تو بهشت نیست. خلاصه انسان حالت تواضع و فروتنی نسبت به حق و حقیقت بایستی داشته باشه. اصلا مخ عبادت انسان همون حالت رام بودن و منقاد بودن و کرمشه. بله زو عرض کردم روایتی داره، شیطان به آدم گفت، یعنی شیطان به خدا گفت خدایا من اعفونی عن السجود، من این سجده رو نکنم، هر کاری دستور دادی من انجام میکنم، من عبادت زیاد خواهم کرد. خطاب شد من که احتیاج به عبادت تو نداری، بایستی اون روحیه عبادت در تو باشه، اون نیست، اون حالت استکبار داری. پس من شما باید بدانیم اگر حالت خودپسندی، حالت استکبار، خودفروشی داشته باشیم، این اهل بهشت نخواهیم بود. مطابق فرمایش حضرت امیرالمومنین که طمع دارید، در خود بیغازن دارید طمع دارید، همون گناهی که سبب شد شیطان از بهشت بیرون کرد، شما اون گناه رو داشته باشید و معذالک وارد بهشت بشید. تکبر و استکبار با حضور حق تعالی و درک حضور حق تعالی سازگار خلاصه نیست. اینجا یه حدیثی دارد که شیطان یه وقت آمد پیش حضرت نوح، به حضرت نوح گفت تو یه خدمت بزرگی به ما کردی، من در عوض میخوام جبران کنم این خدمت رو. بعد نوح پیغمبر فرمود که چه خدمت من به تو کردم؟ گفت ای تو که نفرین کردی که خلاصه قومت همشون بیان غرق بشند و از بین برند و اینا کفار، خب یه دفعه اینا کافر از دنیا رفتن اهل جهنم شدن، ما رو راحت کردی، حالا ما چقدر باید یکی یکی در اینا تا آخر عمرشون وسوسه بکنیم تا اهل جهنم باشند و بکنم؟ ولی تو یه دفعه با یه دعا و با یه نفرین همه شما باید فرستاد خلاصه به جهنم، کار ما رو آسون کردی. و در مقابل این خدمتی که خلاصه کردی، حالا حضرت نوح که نمیخواست به شیطان خدمت بکنه، خب حضرت نوح میدونست اینا دیگه خلاصه آدم بشو نیستن، علا یا علای شیطان گفت حالا چون یه خدمت بزرگی به من کردی، من میخوام حالا جبران بکنم، من سه چیز رو به تذکر میدم که اینا رو همیشه در نظر داشته باش. گفت یکی ایاک والکبر، شیطان به حضرت نوح گفت از کبر و بزرگی بپرهیز، ایاک والکبر و ایاک والحرص و ایاک والحسد، از سه تا چیز اجتناب بکن، یکی از کبر، یکی از حرص، یکی هم از حسد. بعد گفت که شیطان گفت الکبر هو الذی حملنی علی ان ترکت السجود لآدم، کبر سبب شد خودبینی، خودپسندی، همین عصبیت نژادی، قومی، قبیله‌ای که ماها داریم، این خودپسندی و کبر من رو وادار کرد که من زیر بار آدم نرفتم، سجده نکردم و مطرود رحمت حق شدم. پس تو مواظب باش که سراغ کبر خلاصه نری، کبر درت پیدا نشه. من یه نکته تذکر بدم،
اگه من و شما در یه مجلسی رفتی یه گوشه نشستی، نرفتی او بالا بالا بینشینی و به حسب ظاهر تواضع نشون دادی، اما تو دل این باشه که من مقامم اون بالاست، حالا برای اینکه تواضع کرده باشم برم این پایین بنشینم، تو هم آدم متکبری هستی. یا متکبر یعنی اون که خودشو بزرگ میبینه. بابا جان من و شما چی داریم که خودمون رو بزرگ ببینیم؟ ما اگر یه وقت کمالی هم داشته باشیم از خدا، اگه علمی داشته باشیم، اگر عبادتی داشته باشیم، اگر صفایی، اگر اخلاصی، هرچه هست خدا کمک کرده ما داریم. از کجا که خدای نکرده من و شما بعد یه بلعم و باوری توش در نیاییم که یه عمر علم داشت و عبادتم کرد و زهدم داشت و آخر بلعم باور داشت توش در اونه. پس بنابراین به مثل معروف شاهنامه آخرش خوشه. من و شما به چه عنوانی خودمونو بزرگ بدونیم که اگرم در یه مجلسی رفتیم یه گوشه نشستیم و خزیدیم، تو ذهنمونی باشه که من جامون بالا بوده ولی برای تواضع اومدم این پایی. همین خودش کبره که تو مقام خودتو بالا بدونی و بسا خودتو از بندگان دیگری بالاتر بدونی. چه بسا همون کسانی که اونا رو تو پایین میدونی و جز جایی نمیدونی با خداوند راز و نیازی داشته باشن، اخلاص و صفایی داشته باشن، نورانیتی داشته باشن که من و شما اون نورانیت را نداریم. اگرم درس خونده ایم و چهار تا کلمه بلدیم، اینا کمال نیست، اینا لفظ است من و شما بلدیم. اگر ما را به خدا نزدیک بخونم، اگر چنانچه خودپسندی رو از ما بگیره و فانی خلاص ذات حق بشیم، این اون وقت کمالیست برای ما. علی حاله شیطان به نوح گفت کبر چیزی است که منو از خدا دور کرد، مواظب باش کبر پیدا نکن. این یک. دوم گفت که یا کل الهرس، از هرس به پرهیز مواظب باش، حریص نباشی، برای که آدم خدا تو بهشت او همه میوه های بهشت در اختیارش گذاشت، فقط بهش گفتن که تو از این درخت نخو، یه درخت یکی رو اجتناب بکن، باقی همه پیش کشی تو. اما هرسی که درش بود، اون روحیه هرسی که در من و شما همطور هست که قانع نیستیم، این روحیه هر سبب شد که آدم سراغ همون شجره‌ای که ممنوع بود رفت و از بهش تردش کردن، مطرود خدا شد تا بعد بالاخره توبه کرد و توبهش قبول شد، اما بهشتش دیگه بعد شد افتاد به قیامت. پس بایستی شیطان میگه به نور که مواظب باش، حریص نباشی، من و شما بایستی که مواظب باشی. این صفت حرص و آز اگه در انسان پیدا شد، این دیگه انسان به هیچ قانع نیست. واقعا انسان تعجب میکنه، بعضی از افراد هست دائما داره پول جمع میکنه، در صورتی که اگه بنشونیش بگو به حساب بکن تو چند سال دیگه مثلا عمر میکنی، 100 سال دیگه فرض کن عمر میکنی، تو اینقدر که 100 سال بخوری داری، 10 برابرش هم جمع کردی دیگه بسه، معذاله داره پشت سر هم جمع میکنه، هر چه زیاد بشه مال بازم هرس داره اون ملک همسایه رو هم بخره، اون پول هم داشته باشه، اون خونه رو هم داشته باشه، اگه مقام داشته باشه یه مقام بالاتری رو میخواد، اگه پول داشته باشه پول زیادتری میخواد، اگه مال داره مال زیادتری میخواد، این محمد رضای پهلوی چقدر ثروت جمع کرد، خانواده پهلوی چقدر حرص و آز داشتن نسبت به ثروت‌های عمومی این کشور ایران. خودش و برادرش و خواهرش، هر کارخانه‌ای بود، هر مؤسسه‌ای بود، هر جنگلی بود، هر جایی بود روش دست مینداختن و سیران نمی‌شدن. چی شد آخرش؟ آخرش محمد رضای پهلوی خودش اونجا در مصر سقط شد و ثروتش هم سکخور شد تو دنیا. خب چرا ما بایستی عبرت نگیریم از این؟ مقام داشت محمد رضا پهلوی. من و شما هر چه مقام پیدا کنیم، دیال ازو بیشتر مقام پیدا نمی‌کنیم که. هر چند مال ثروت پیدا کنیم دیگه بیش از او پیدا نمی‌کنیم. بگو بیش از هم پیدا کن، همه دنیا رو هم به ما بده، بالاخره آخرش که می‌میریم. پس مواظب باشیم که از حرص اجتناب بکنیم، که آدم همه بهش در اختیارش بود، از یک شجره ممنوع بود، ولی حرص وادارش که سراغ این شجره رفت و از رحمت خدا دور شد. این نصیحت دوم شیطان به حضرت علی. سومیش میگه که و ایاک و الحسد، از حسد هم بپرهیز، برای اینکه ان ابن آدم حسد اخاه فقتله. پسر آدم قابیل نسبت به حابیل حسد پیدا کرد، بعد او رو کشت و شد اهل جهنم. اینجا حدیث دارد میگه که وقتی که شیطون از در صدق و صفا اومد به حضرت نوح اینجا و این ست و نصیحت رو کرد به حضرت نوح، چه گفت از کبر و حرص و حسد به پرهیز، حضرت نوح سؤال کرد از شیطون، که این سؤالش خیلی جالب است. حضرت نوح به شیطون فرمود متا تکونو اقدر علی ابن آدم، تو چه بهتر از همه زورت به بنی آدم میرسه، که یعنی قدرت داری، تسلط پیدا میکنی بر بنی آدم، چه وقت بهتر از همه وقت میتونی خلاصه نفوذ بکنی بر بنی آدم؟ فقال اندال غضب، گفت هر وقت حالت غضب در بنی آدم پیدا بشه، آدم دیدی وقتی که عصبانی میشه دیگه تمام کائناتو به هم میریزه، یه وقت میبینه انسان غضب میکنه، میزنه یکیو میکشه، یکیو از هستی ساقط میکنه. مثلا فرض بگیرید که هر کار میشه ولو به ضرر شخص و جامعه و اسلام و دین باشه، انسان باید مواظب باشید که این قوه غضبی که خدا به انسان داده است، یه البته مصلحت انسان بوده، این برای این است که انسان حالت دفاعی داشته باشد در مقابل ظلم و تعدی و جنایات. انسان باید حالت دفاعی داشته باشد، نباید انسان بنشینه تو سعی بخوره، نباید انسان ظلم بکشد. ظلم کشیدن غلطه، ولی من و شما از این قوه غضب بسا سوء استفاده میکنیم و بی جهت در حال غضب حقوق اشخاص رو پایمال میکنیم، آبرو اشخاص رو میریزیم، بسا موجب قتل کسی میشود این غضب. اینجا علایل شیطان میگه اون وقتی که من بیش از همه میتونم نفوذ بکنم در بنی آدم، اون وقتی است که غضب ناک بشه، اون وقت یه خلاصه برش حسابی مسلط میشم. از این جهت هم گذشت. موضوع دیگری که باز تذکر بدم به دوستان، بحثی هست که اینجا هم قرآن داره هم نهج البلاغه داره، که خداوند به ملائکه دستور داد سجده کنن برای آدم، شیطان معصیت و سجدو الا ابلیس، سجده کردن. میگه ابلیس، ما عرض کردیم شیطان هستش اسمش میگن عزازیله، ابلیس از ماده ابلاسه، ابلاس معناش یأس از رحمت خدا، مایوس بودن از رحمت خدا. فهم مبلسون، آیه قرآن یه جا دارد و مبلسون یعنی مایوس از رحمت خدا. این ظاهر این که در قرآن یا در کلام حضرت علی اینجا ابلیس استثناء شده از ملائکه، به حسب اصطلاح تو مدرسه میگن ظاهر استثناء این است که استثناء متصل باشه، یعنی مستثنا از جنس مستثنا منه باشه. مثلا میگم جان القوم الا زیدن، یعنی قوم اومدن پیش من مگر زید، زید از جنس قومه، این رو میگن مستثنای متصل. در مقابل یه مستثنا داریم مستثنای منقطع که مستثنا از جنس مستثنامه، میگن مستثنای متصل. در مقابل یه مستثنا داریم مستثنای منقطع که مستثنا از جنس مستثنامه نباشد. مثلا میگن جان القوم الا حمار، عاملا مرا قوم مگر فلون اولا. خب این حمار که از جنس قوم نیست، این میگن مستثنای منقطع. ظاهر استثناء این است که متصل باشه، یعنی مستثنا از جنس مستثنا من باشه. مستثنای منقطع خلاف ظاهره. این که خداوند میگه ملائکه سجده کردن الا ابلیس، فسجدوا الا ابلیس، ظاهرش نیست که ابلیس هم یکی از افراد ملائکه باشه. اون خیلی بحث شده که آیا واقعا شیطان هم از ملائکه بوده یا نه. خب اگه شیطان از ملائکه باشه، ملائکه ساختمان وجودشون جوریست که اصلا معصیت اونا ندارن، ولذا دیگه مسئله ثواب و عقاب و اینا هم در اونها نیست. این ثواب و عقاب مال موجودیست که سازمان وجودش جوریست که هم سراغ معصیت میتونه بره، هم سراغ اطاعت میتونه بره. اون وقت به اختیار خودش اگر سراغ اطاعت رفت، ای ثواب دارد و بهش دارد و مقام و اینا. اما اونهایی که نه، اصلا ساختمان وجودش این نیست که همیشه ملائکه اصلا همیشه رکوع دارن، یه ده همیشه سجود دارن، هر کنی کن این یه مسئله ثواب و عقاب نداره. و ملائکه خلاصه و قرآن هم میگه لا یعصون الله فی ما امرهم و هم به امرهی عملون. ملائکه خدا اصلا ساختمان وجودشون اینجوریست که معصیت خدا رو نمی کنن و همیشه به امر خدا عمل میکنن. اگه شیطان از ملائکه باشه، پس عصیان درش معنی نداره. و وانگهی آیه در قرآن است که راجع به شیطان میفرماد کان من الجن ففسق عن امر ربه. شیطان از افراد جن بود و جن یه دسته هست در مقابل انس غیر از ملائکه. ما از قرآن استفاده میکنیم که انسانی داریم و جنی داریم و ملائکه داریم، و صریح قرآن وقتی که بگه کان من الجن، شیطان از جن بود، ففسق عن امر ربه، فاسق شد، یه ما نمیتونیم بگم شیطان از ملائکه الله بوده. و اخبار روایات زیادی هم از ائمه اطهار رسیده است که شیطان به اصطلاح رهبر جنی ها بود، رهبر قوم خودش بود، و بعد اون قوم او به واسطه عصیان هلاک شدن. حالا همه جن هلاک نشدن، اون قومی که داشته اون شیطان هلاک شدن، و بعد شیطان برای اینکه رهبرشون بودست و مطیع خدا بودست، او را ارتقاش دادن بین ملائکت الله، و ملائکه هم خیال میکردن اینم از جنس خودشونه. تا اون وقت وقتی که داستان حضرت آدم پیش اومد و شیطان معصیت کرد، اینجا صرف هاش شد که نه، این عوض خودش رو جازده بوده تو ملائکه. علایی حالم پس صریح قرآن است که شیطان از جن بوده، ولو اون ظاهر استثناء این بود که مستثنا متصل باشه، مستثنا از جنس مستثنا مه باشه، اما با این صریحی که در قرآن داریم دیگه نمیتونیم به اون ظاهر عمل بکنیم. پس وقت اون مستثنا میشه مستثنای منقطع، یعنی شیطان را که از ملائکه استثناء کردن، این مستثناش مستثنای منقطعه. و از قدم روایات زیادی هم به این مضمون داریم و ظاهران هم اینجور باشد. و جن اینها هم مثل انسانها مأمور بودند و دستوراتی داشتن عمل میکردن، هم تو از قرآن هم استفاده میشه که حتی یه عدهشون بودن استماع کردن قرآنو، و بعد تو اونها هم افراد مطیعی هست، افراد عاصی هست. و علایه حالا ظاهر میشه که شیطان از جن باشد و از ملائکه نباشد. البته اون کسانی که میگن شیطان از افراد ملائکه است، این آیهی که میاد کان من الجن رو توضیح میخونن، اونا میگن جن به حسب لغت یعنی پوشیده، اصلا جنه معنی پوشیده، بهشت هم بهش میگن جنه برای که پوشیده از درخت هاست، جنین تو شکم مادر بهش میگن جنین، بچه را برای اینکه پوشیده است در رحم مادر و در اون بچه دار. جن هم که میگن جن برای که پوشیده است از چشم ها، و گفتن ای کان من الجن، جن یعنی پوشیده از چشم ها، و ملائکه از جن هم، چون ملائکه از چشم من و شما پوشیده هم. اینا همچی توجیهی کردن، ولی اینجا خیلی خلاف ظاهره. و علی آلن ما داریم در تفسیر قرآن به روایات اهل بیت مراجعه کنیم و روایاتی که از ائمه اطهار سلام الله علیهم هست، همه حکایت میکنن از این که ملائکت الله اهل عصیان نیستن. آیه قرآن هم که عرض کردم راجع به ملائکه داره، لا یعصون الله ما امرهم، ملائکه حالتشون این است که معصیت خدا رو نمی کنن و هم به امرهی عملون، ملائکه به امر خدا عمل می کنن. پس نمیشه شیطان نهوده از ملائکه، همینطور که ائمه ما فرمودن شیطان از جن بوده، موقتاً مدت‌های پیش ملائکه بوده و چون با اونا محشور بوده است. اگر فرض کنید یه نفری از یک دهی درفتش در ده دیگری و مدتی با مردم اون ده محشور بوده، بعد شما میتونید بگید مردم اون ده همه به من ارادت دارم یا علاقه دارم، خیر فلانی، ولی اون فلان اهل اون ده نیست، اما چون لابلای اوناس و مدت هاست با اونا، این استثناء کردنش خیلی چیز ناجوری نیست. و علایاله مستثنای منقطع در کلام عرب هست، مثلا آیه شریفه که دارد که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، اموال خودتونو به راه باطل نخورید، نگر از راه تجارت باشه. خب تجارت یه افراد باطل نی، این مستثنا مستثنای منقطع. این هم یه مسئله. خیلی حالا این مسئله تعقیب بکن که حالا واقعا شیطان از جن بوده یا از ملائکه، خیلی نتیجه بر ما نسوی عملی نداره، ولی علی حالا همونطور که روایات ائمیت ها داره شیطان از افراد جن بوده و از ملائکه نبوده است و مستثنا مستثنای منقطعه. بحث دیگری که هست در اینجا در این داستان این که آیا اون بهشتی که حضرت آدم در اون بهشت بود موقتاً، این همون بهشتی است که خداوند وعده داده است که تمام مردم میرن تو اون بهشت، یا نه این بهشت اون که حضرت آدم درش بوده یا باغ بوده است در همین دنیا؟ اصلا جنت یعنی باغ، جنات عدن تجریم تحت الانهار آیه قرآن داره یعنی باغهای محل اقامت، عدن یعنی اقامت، جنات عدن یعنی باغهای اقامتگاه، خلاصه که تجریم تحت الانهار که توش جوهای آب میره، جنات یعنی با، و از ماده همون گفتم معنی پوشش است اصلا، چون باغ پوشیده یا از درخته بهش میگن جنات. و این یه باغی در دنیا بوده است و حضرت آدم در اون باغ بوده و بعد خداوند تبارک و تعالی بهش گفت از اون باغ مثلا برو برای اینکه معصیت خدا کرد. حالا اگه یک کسی اشکال بکنه که پچل قرآن گفته اهبتو پایین برید، این اهبتو هم معنیش نیزنه از آسمان باشه بیاد پایین، مثل آیه دیگری که در قرآن هست اهبتو مصرن، خدا رسول به بنی اسرائیل اه به تو مثلن برید پایین به طرف مصر، خدا همون گوید برو پایین به فلون شهر میرسی، این پایین لازم نیست که یعنی از آسمون بزنیم بیا. علی حال یه قول این است که این جنه و باغ در دنیا بوده سوی باغی بوده، قول دیگر این که نه این همون بهشت بعین است که همه درش خواهند رفت. البته ظاهر عبارت حضرت امیرالمومنین در اینجا بسا این باشه که این همون بهشت برین باشه، برای این که حضرت اینجوری فرمود که
فقطر رهو عدوه نفاستن علیه به دار المقام و مرافقت الابرار. شیطان گول زد حضرت آدم را به واسطه بوخ کرد بعد حضرت آدم به دار المقام، به اینکه در خانه اقامتگاه هست. خانه اقامتگاه یعنی همون دار خلد، یعنی همون که همیشه درش هستی و او بهشت برینه که آینده است. یا مرافقت الابرار، اونجایی که نیکان درش هستن، این بسا ظاهرش نیست، یعنی همون بهشتی که همه درش خواهندن. یا مثلا در همین عبارت داشت و وعده المرد الى جنته، خداوند به حضرت آدم وعده داد که دوباره برش گردوند به جنت. خب برش گردوند به جنته ظاهرش نیست، یعنی برش گردوند به همون که اول بود، و اونی که حضرت آدم بعدن درش خواهد رفت همون بهشت قیامت خواهد بود. ظاهر فرمایش حضرت علی در این دو جا، یکی به دار المقام، یکی هم المرد الى جنته، ظاهرش نیست که این بهشت همون بهشت قیامت باشه. ولی یه نکته هست و این که از روایات ائمه اطهار استفاده میشه و فلسفه هم رو فلاسفه هم مثل مرحوم صدر المتحلقین و اینا همین جورا نظر دارن که اصلا بهشت و جهنم برای هر کسی عرض قفر است، یعنی یه زندگی تختی داره، نه چیزی داره، و من و شما با اعمالمون اون داغ را تزیینش میکنیم. اعمال من و شماست که یا در بهشت به صورت حورالعین و باغ و درخت و این چیزا در میاد، یا در جهنم گزندگی هایی که من و شما در اینجا داریم به صورت مار و عقرب میشه و اونجا من و شما رو میجزد. پس بهشت که درخت دو اینجور چیزا داشته باشه، بهشت قیامت، او یه چیزیست که ما با اعمالمون اونو میسازیم. این نمیسازد با اینکه حضرت آدم در بهشتی که درش بوده است یه همون بهشت قیامتی باشد، ولی که حضرت آدم جلوتر کارایی نکرده بود که بهشت بر خودش بسازه. پس بهشتی که جزای اعمال است و به اعمال من و شما درست میشه، مثل جهنمش هم اینطوره، غیر از اون بهشتی که حضرت آدم درش بوده. علایه حالا این بس هست. و وانگهی اون بهشتی که مال قیامت است اصلا از سنخ عالم ماده نیست، اون بهشت مال عالم مثال و مال عالم بالاتر است، سنخ عالم ماده نیست. و حضرت آدم از خاک خلق شد، از همین عالم ماده بود و با همین بدن ماده تو بهشت رفت. این سازگار نیست به اینکه این بهشت اون بهشتی باشد که فوق عالم ماده است و ما در اثر تکامل و منتقل شدن از عالم طبیعت به عالم دیگر در اون بهش میتونیم بریم. حالا علایه حالا نید بحثیست اینجا که آیا این بهشت همون بهشت خلد بوده است یا بهشتی در دنیا. هر دوش اقوالی دارد و نظریاتی هم داره و شواهدی هم آوردن. اینم حالا خیلی نتیجه نداره که ما خواهیم درش بحث بکنیم. حالا هر کدوم بوده، بالاخره قرآن میگه، کلام حضرت علی هم میگه، یه قرآن بوده که خلاصه حضرت آدم تو بهشت بود، بعدم از بهشت بیرونش کردن، بعدم خدا بهش وعده داد برای بهشت میای. حالا هم بهشت بوده یا بهشت دیگه، این خیلی حالا قابله که ما بخوام بیان بشینیم بحث بکنیم نیست، ولی علاوه بر مسئله ایش خودش. مسئله دیگری که باز اینجا مورد بحث است این که آیا اون درختی که حضرت آدم نهی شد که از اون درخت نخورد این چی بوده؟ اینجا روایاتی دارد که گندم بوده، هنتا روایاتی داره، شجره حسد روایاتی دارد، که مراد علم پیغمبر و ائمه اطهار و یک علومی که حضرت آدم استعداد درک اونها رو نداشت. که اگر مراد مسئله حسد و علم و اینجور چیزا باشد، اون وقت یه امور معنوی میشه و در امور معنوی تعبیر به درخت کردن مانعی نداره. همینطور من اجمالا رو عرض میکنم دیگه، حالا بحثش رو باشه به جای خودش، همینطور که بدن من و شما غذا دارد و تغذی میکند و یک چیزهای سبب نمو بدن ما میشه، روح من و شما هم تغذی دارد، علم و حکمت و معارف، اینها سبب کمال روح من و شما میشه. در مقابل حسد و کبر و نخوت و خودبینی، اینا یه چیزاییست که ما رو به زمین میزنه و روح ما رو شکست میده. پس همینطور که بدن یک چیزایی هست که غذاش است و روش میده بدنو، یک چیزایی هست که بدنو لاغر میکنه، مریض میکنه، شکست میده، روح من و شما هم یه جور چیزایی هست که رشد و نمو و تکامل درش ایجاد میکنه، یک جور صفات و اموری هست که شکست میده روح من و شما رو. حسد و کبر سبب شکست روح من و شما، و علم و معارف سبب کمال من و شماست و غذای روح. تعبیر به شجران مانعی نداره. علایه بعضی از روایات داره شجره حسد بوده، بعضی مراد داره علوم پیغمبر و ائمه اطهار، یعنی یه علوم بالاتر که حضرت آدم بالفعل نمیتونست اون علوم را درک بکنه، ولو علم آدم الاسماء کلها، ولی به اندازه استعداد خودش، ولی یه علومی هست که یه مقام بالاتری میخواد اونا رو درک بکنه، اون مقام قربی که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار داشتن، حضرت آدم اون مقام قرب رو نداشت. جبرئیل امین هم یه جا کمیتش لنگ شد، گفت رو رو من حریف تو نیم. اون وقت حضرت آدم بس رو حوث کرده، حالا این با حسد هم زور میاره، باید دارد که نگاه کرد به اون مقامی که پیغمبر و ائمه اطهار داشتند، اون مقام علمشون، و حسد کرد نسبت به اونها که چرا اونها اون مقام رو دارن من ندارم. اون وقت این شجره منهی و ان گفته شده مراد حسد است یا مراد او علم و معارفی که اونها داشتند که بی خود مثلا اینا رو تمعش کرد، برای اینکه حضرت آدم اون مقام قرب را نداشت مثلا فرض بگیریم. اما آیا حالا آیا شجره هنته بوده یا مراد شجره علوم و معارف بوده، یعنی یه بحثیست. بحث کردم تعبیر به شجره مانعی نداره، برای اینکه همینطور که غذای جسم، اونی که غذای جسم را برای انسان تهیه میکنه تعبیر به شجر ازش میخونیم، اونی هم که غذای روح را برای انسان تهیه میکنه اونم بهش تعبیر به شجر کردن مانعی نداره. علاوه اینم یه بحثیست که آیا شجره چی بوده. حالا راجع به اصل مسئله حضرت آدم که این داستان تا چه اندازه واقعیت، چه مقدارش سمبولیک است، اینو من در بحث‌های آینده برای برادران خواهران انشاءالله ذکر میکنم. مسئله دیگری که باز اینجا مورد بحثه، من تو اشاره میکنم اینا رو میگذاریم، که مسلم است برای ما که پیغمبران و ائمه‌ها نباید معصوم از گناه باشند، و اون وقت حضرت آدم چطور مرتکب معصیت شد. اینجا اهل سنت راحت، اونا میگن که ما همچی خیلی مقید نیستیم به اینکه معصیت نداشته باشن پیغمبران اونها. اونا میگن گناهان صغیره وانه ایست نداشته باشن، و اینا گناهان صغیره داشت. اما ما امامیه که عقیده مون نیست که معصیت در اونها نیست، در پیغمبران و ائمه ها، این داستان معصیت کردن حضرت آدم رو چجوری توجیه میکنیم؟ این هم خودش یه بحثیست و من میترسم طول بکشد، بگذارم این بحث رو با همون مسئله سمبولیک بودنش رو برای آینده. از همه برادران و خواهران عذر میخوام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.